اقدامات که صورت گرفته در کشور و جایگاه کنونی که ما داریم در بحث محیط کسب و کار و خب اقداماتی که در حوزه توسعه دولت الکترونیک انجام شده آقای وزیر فرمودن، پروژه مشترکی هستش که بین وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات در حال انجام هستش که انشالله خروجیش مشخص میشه برای مردم. خب یه مرور کوتاه داشته باشم خدمتتون. از کارهایی که صورت گرفته از ابتدای دولت 11 تا الان، خب از این موارد میگذرم. خب دوستان متوجه در واقع مفهوم اقتصاد مقاومتی رو آشنا هستن باش و متوجه ابعاد اون هستن. پروژه هایی رو هم که دولت در نظر گرفت، پروژه های مختلفی که در حوزه اقتصاد مقاومتی بوده که 28 پروژه از پروژه های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مربوط به وزارت اقتصاد بوده، 13 پروژه اولویت دار داشته و 15 برنامه اجرایی در حوزه های مختلف، مالیات، گمرک، بورس، بانک ها و بحث بهبود محیط کسب و کار. 2 پروژهش مربوط به ارتقای رتبه ایران بوده در شاخص دوینگ بیزینس بانک جهانی و همینطور طراحی سازوکارهای بهبود شاخص رقابت‌پذیری اقتصاد ایران که مجمع جهانی اقتصاد این رو منتشر. خب مفهوم محیط کسب و کار رو دوستان باش آشنا هستن. در واقع مجموعه متغیرهایی هستش که بر روی فعالیت بخش خصوصی به خصوص بیشتر اسمی ها تأثیر میذاره ولی از کنترل اونها خارج هستش. یک تصویری که خیلی خوب این رو نشون میده همین تصویری هستش که تیم ILO در پرو این رو گرفته. مجموعه از کارمندانی هستن که توی مجموعه دارن نشون میدن که یک کارگاه خیاطی زمانی که قرار هستش تأسیس بشه چند مرحله اداری رو باید طی بکنه و چند روز کاری زمان لازم داره برای اینکه این اتفاق بیفته. 1231 در واقع مرحله اداری در اون زمان لازم داشته و 289 روز زمان اداری صرف می‌شده برای اینکه یک مجوز کارگاه خیاطی، تأسیس کارگاه خیاطی صادر بشه. این افراد پشت هم وایستادن نشون بدن که این مراحل روی کاغذ پرینت شده و این تومار دستشون گرفتن برای که نشون بدن این فرایند چقدر طولانی میشه. خب ما در حوزه قوانین و مقررات در بحث محیط کسب و کار تقریبا میشه گفت خیلی از خلاهای قانونی رو تونستیم پر بکنیم. جاهای شاید قوت قانون کم باشه ولی بالاخره قوانین و مقررات موجود هستش. از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بگیرید که مجموعه وزارت اقتصاد رو مثلا در تفسیر ماده 4ش مکلف میکنه به ارتقای رتبه. تو قانون برنامه 5 مواد مختلف داشتیم، ماده 62 داشتیم، ماده 70 داشتیم و همینطور ماده 46 داشتیم که بحث دولت الکترونیک بوده. تو قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اصلاح مواد 1 6 و 7 رو داشتیم و قانون رفع موانع تولید هم که اینجا ماده 57 رو داشتیم که بحث در واقع شکل‌گیری هیئت مقررات زدایی هستش. خب جایگاه کشور هم مشخص هستش. در ابتدای دولت 11 رتبه 152 رو داشتیم در شاخص دوینگ بیزنس بانک جهانی بین 185 کشور دنیا و رتبه 82 رو بعد بین 148 کشور در شاخص رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد داشتیم که این هر دو رتبه در واقع بهبود پیدا کرده. امروز رتبه 124 رو داریم در بین 190 کشور دنیا و فکر می‌کنم رتبه اگه اشتباه نکنم 76 رو داریم در شاخص رقابت‌پذیری جهانی. خب مجموع اقدامات که صورت گرفته متنوع هستش ولی خب اون چیزی که میخوام در نهایت بهش برسم اسلاید های آخر هست. در چند حوزه کارهایی رو صورت دادیم در مجموعه با کمک مجموعه دولت. بعضی جاش موفقیت همیز بوده، بعضیش هم خیلی موفقیت خاصی نداشتیم توش. یک بحث این بوده که خب تکلیف قانونی داشتیم برای ارتقاء رتبه کشور که خب الزامات ارتقای مستمر شاخص رو اینها رو استخراج کردیم، مصوبات لازمش رو گرفتیم، ابلاغ شده و بعض از کارها جلو رفته و منجر به اصلاحاتی در داخل کشور شده. تعاملات با بانک جهانی صورت گرفته برای ارتقا رتبه کشور. شاخص‌های ملی بهبود محیط کسب و کار تدوین شده که حالا یه بخشش رو مرکز پژوهش‌های مجلس کار کرد و الان اتاق داره کار میکنه. یه بخشش رو هم ما کار کردیم. بحث ساماندهی مجوزهای کسب و کار کشور بوده که خدمتتون میگم و تسهیل فرآیندهای ارائه خدمات عمومی و ارتباطات بین دستگاهی ازش که پروژه الان مشترک ما هستش با وزارت ارتباطات که داریم کار رو انجام میدیم. خب در هر کدوم از اینها خب کارهای مختلفی صورت گرفته. روی شاخص وظیفه قانونی داشتیم کار بکنیم. بنابراین دو مصوبه هیئت وزیران گرفته شده که آخرینش مربوط به 1396 هستش. به ریز دستگاه‌ها تکالیفشون مشخص هستش که در این حوزه باید چه کار انجام بدن. یه مصوبه هم سال 95 داشتیم که اونجا هم در واقع تکالیف رو مشخص کرده بودن. خب دستگاه‌ها در حوزه‌های مختلف کارهایی رو انجام دادم. حالا در نهایت میگم خدمتتون رو بحث بهبود وضعیت شاخص‌ها اقداماتی از باب رفع خلل‌های قانونی انجام شده. به عنوان مثال پیش‌نویس لایحه حمایت از سهامداران خرد صورت گرفته، چون بعضی از شاخص‌هایی که باید ارتقا پیدا کنه کاملاً منوط هستش که قوانین مادر در کشور تغییر پیدا بکنه، به خصوص قانون تجارت، که خب در بعضی از اینها لوایح مختلفش آماده شده و ارسال شده، در دولت هستش که نهایی بشه و ارسال بشه. روی بحث عکس اعتبار هم همینطور کارهایی صورت گرفته. یک تکلیفی بوده بر بحث تدوین بسته ارتقا امنیت سرمایه گذاری، اینها هم کارش انجام شده و اقدامات مختلفی که حالا من ازش میگذرم برای که برسم به اون اصل داستان. تعاملات با بانک جهانی، اینا رو همه توجه داشته باشیم که اینها وظایف قانونی هستش که محول شده به مجموعه وزارت اقتصاد به نمایندگی از دولت. کل دولت قرار هستش زحمت بکشه کاری انجام بده و قرار هستش در نهایت یک دستگاه تعامل بکنه با مجموعه‌های بین المللی برای اینکه واقعیت‌ها رو بخواد منعکس بکنه. خب از سال 2000 و در واقع سال 92 2015 این تعاملات با بانک جهانی صورت گرفته. هر سال تقریبا میشه گفت 4 مکاتبه صورت میگیره. تیم بانک جهانی به طور متوسط هر 6 سال یک بار وارد کشورها میشن و فیلد استادی انجام میدن، ولی متاسفانه به خاطر شرایط سیاسی که کشور داشته این تیم بعد از گذشت 9 سال به کشور نیومدن و الان در واقع ارتباط با این تیم به صورت اینترنتی هستش. در نهایت بعد از 9 سال ما موفق شدیم که 3 جلسه ویدیو کنفرانسی با تیم تخصصی ایرانی و در واقع تیم بانک جهانی برقرار بکنیم و رویش تک تک شاخص‌ها اینها با هم دیگه صحبت کردن. خب شاخصی که حالا خودمون هم داریم منتشر می‌کنیم و کاملا مشخص هستش که در حوزه‌های مختلف کار میشه، از اینها می‌گذرم. روی تک تک شاخص‌ها کار صورت گرفته، یعنی زمانی که در مورد شاخص‌ها صحبت می‌کنیم، به عنوان مثال یکیش که دوین بیزینس هستش، شاخص از زمان تولد یک بنگاه شروع میشه و تا زمان مرگ یک بنگاه رو پوشش میده. این مربوط به شاخص دوینگ بیزینسه که شاخص حقوقی هست. شاخصهایی مثل شاخص رقابت پذیری جهانی نه، کل محیط کلان اقتصادی رو داره کار میکنه که اون هم در دستور کار هستش و تکالیف دستگاه ها توش مشخص میشه. خب در بعضی از زیر شاخص ها وضعیت کشور وضعیت بدی نیست، به این معنا که رتبه ما در منطقه هم رتبه خوبی هستش و روش میشه حساب باز کرد. مثل عکس مجوز ساخت که رتبه 25 دنیا رو داره تو این زیر شاخص و بهترین کشور منطقه کشور امارات هستش با رتبه 2 و همینطور عکس اعتبار هم رتبه منطقه ما 1 هستش در کنار امارات، هرچند که رتبه جهانی فکر میکنم 90 هستش. در بعضی از این شاخص ها هم وضعیت اصلا خوب نیست. تو شروع کسب و کار ما از میانگین منطقه بالاتر هستیم، رتبه 97 رو داریم و کشور سوم منطقه هستیم. عمان رتبه 31 رو داره، مراکش رتبه 35، امارات 51، بحرین 75 و قطر 89، رتبه 6 میشه در داخل منطقه. روی تک تک این شاخص ها مشخص هستش که دستگاه باید چیکار کنن و تکلیف قانونی هم کردیم براشون. اینکه معلوم هستش که چه دستگاهی باید چه کاری رو انجام بده و برفرض مثلا یک سرویسی رو باید رد و بدل بشه بین یک دستگاه یا فلان خلأ قانونی باید به این صورت برطرف بشه، چیزی نیستش که توی این وسط مقفول مونده باشه و مشخص نباشه. ما خوشبختانه در این فضا تقریبا میشه گفت خلأ قانونی کم داریم، یعنی مشخص هستش تکالیف دستگاه چی هست. یک جاهایی باید قوانین مادر تغییر پیدا کنه که بعد از اون به تناسبش آیین‌نامه اجرایی هم متناسب با اون تغییر پیدا میکنه. خب رو اقصا مجوز ساخت همینطور مشخص هستش که چه الزامی وجود داره، چه دستگاهی، چه سرویس هایی رو باید با چه دستگاهی رد و بدل بکنه. دسترسی به برق رتبه ما 99 هست، از میانگین منطقه بالاتر هستش، ولی جایگاهمون توی منطقه جایگاه مناسبی نیستش. اینها هنوز شاخص هایی هستش که وضعیت ایران وضعیت به نسبه خوبی هستش. منتها زمانی که وارد میشیم، وارد بعضی از شاخص ها میشیم، مثل مثلا تجارت فرامرزی، اونجا وضعیت کشور یا پرداخت مالیات یا ورشکستگی، رفع دیون، اینها شاخص هایی هستن که وضعیت کشور اصلا وضعیت مناسبی نیستش، یعنی حتی از میانگین منطقه هم وضعیت بدتری داره. پرداخت مالیات رتبه 150 جهانی رو داریم تو اینجا، که البته این عنوانش مالیات هستش، در دلش تامین اجتماعی رو هم داره که تامین اجتماعی یه بخش بزرگی از مراحل، هزینه و زمان رو اینجا از آن خودش میکنه. یه پکیجی هستش که در واقع دو بحث در واقع مالیات و بحث تامین اجتماعی در دل خودش داره. وضعیت جایگاه در واقع خوبی نداریم تو این توی منطقه. ریزش هم ریز تکالیف هم مشخص هستش که دستگاه باید چی کار کنه. خیلیشون منوط میکنن به بحث در واقع نظام جامعه مالیاتی. تجارت فرامرزی باز هم وضعیت ما از میانگین منطقه بدتر هستش، رتبه 166 رو داریم از بین 190 کشور دنیا. البته این شاخص مربوط میشه به دو مؤلفه اصلی مطابقت اسناد و موافقت مرزی که در دو حوزه زمان و هزینه داره سنجیده میشه، برای دو کالا هم داره سنجیده میشه، برای صادرات مواد شیمیایی داره در واقع روش مطالعه میشه و برای واردات قطعات خودرو. دو تا اچ اس کد کاملا مشخص در این مورد بررسی میشه. حمایت از سهامداران خرد، میانگین منطقه امتیازش 47.9 دهم هستش، ولی امتیاز ایران 33 هستش، یکی از بدترین رتبه‌هایی که ما داریم تو این زمینه. کاری هم نمیشه کرد مگر اینکه قانون تجارت تغییر پیدا کنه. تا تغییر قانون تجارت اقدام خاصی رو نمیشه در واقع متصور بود. اقداماتی هم که انجام میشه تو این زمینه روی این شاخص اثر خیلی خاصی نخواهد داشت. روی بحث اجرای قراردادها در یکی از زیر شاخصاش کاملا امتیاز کامل و کشور ما میگیره، ولی خب در مجموع از متوسط منطقه وضعیت بهتری داره، رتبه 80 جهانی رو داره و کاملا مشخص. و پرداخت در واقع ورشکستگی و پرداخت دیون، کشور ما اصلا وضعیت مطلوبی نداره. میبینید که ما از نسبت به کشور اول منطقه که امارات هست رتبه 69 با امتیاز 49، ما رتبه 160 رو داریم با امتیاز 23. خب ما تکالیف قانونی متعددی داشتیم توی حوزه ارتقای شاخص ها که بخشش در واقع انجام شده و بخشش انجام نشد. در حوزه ساماندهی مجوز ها تکلیف قانونی بوده بر راه اندازی یک هیئت به اسم هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار. از سال 93 این هیئت راه اندازی شده، یه هیئت فراقوه‌ای هستش که نمایندگان مختلف سه قوه در داخلش هستن و سه رئیس اتاق ها هم در واقع عضوش هستن. بحث اصلیش بحث ساماندهی مجوز هاست. در چهار گام یا سه گام این کار جلو رفته. گام اول گام احصاء مجوز ها بوده، اعم از مجوز های کسب و کاری و غیر کسب و کاری در کشور، که بر اساس این ما تکلیف قانونی داشتیم به راه اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار. این آدرس با آدرس iranmojawaz.ir سایت قابل دسترسی هست، تمام اطلاعات مجوزها با شناسنامه‌اش که دستگاه اظهار کردن در داخل این هست. بالغ بر 2000-2100 مجوز، نوع مجوز تو اینجا ثبت شد، که البته تو دل اینها خب استعلامات هست، مصوبات هست، تاییدیه ها هستش، گواهی ها هست، همه اینها تو تعریف ما عنوان مجوز میاد. بعضیش مجوزهای نهایی هستش، بعضیش مجوزهای در واقع پیش نیاز هستش برای صدور مجوزهای نهایی. شاید از تعداد کل مجوزهای کشور چیزی بود نزدیک به 300 خورده 400 مجوز، مجوز نهایی هستش که برای فعالیت کسب و کار نیاز میشه، یعنی به فرد داده میشه که فرد میتونه باش یک کسب و کار رو اندازی کنه. بقیهش پیش نیاز هستش برای در واقع اخذ اون مجوزهای دیگه. خب بالغ نزدیک به 1000 مجوز در هیئت مقررات زدایی بررسی شده و در موردش تعیین تکلیف شده و از اینها میگذرم. چیزی که کاملا مشخص هستش این هستش که مجوزهایی که در واقع در کشور به وجود اومده در خلال سالهای متمادی از زمانی که بروکراسی اداری به نوعی میشه گفت در کشور ما و نظام مدرن در واقع اداری در کشور ما شکل گرفته، همزمان با اون مجوزهای مختلف هم متولد شده و هیچ وقت یک نگاه یک پارچه بر بحث شکل‌گیری مجوزها وجود نداشته. یعنی قانونگذار امروز هم که داره قانونگذاری میکنه نگاه به این نمیکنه که فلان مجوز رو که داره اینجا تصویب میکنه و وجهه قانونی میده این در کل این نظام مجوزات کشور چه وضعیتی داره و آیا در واقع شکلگیری این مجوز کل نظام کسب و کاری کشور پیچیده تر میکنه یا نه سبکتر میکنه این رو. این نگاه کلی در واقع وجود نداشته، همینطور در جنس قوانین و مقررات هم نداشته و الان هم نداره. هنوز هم شاید ندونیم چه تعداد بند قانونی ما داریم، ماده قانونی داریم که و چه تعداد مقرره داریم در کشور. پمپاژ قوانین و مقررات مداوم در حال کار هستش و این نظام در واقع محیط کسب و کاری رو داره سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کنه. خب ما در حوزه مجوزها گام یک احصا رو داشتیم، نزدیک به 2000 مجوز، 2100 مجوز احصا شد. گام دو از دستهات خواستیم که مجوزهایی که احساس می‌کنن ضعیف هستش یا میتونن به صورت خودخواسته این رو ادغام کنن یا حذف کنن این کار صورت بگیره. نزدیک به 500 عنوان مجوز تو این فرایند حذف یا ادغام شد. الان تعداد عنوان مجوزهای زنده چیز حدود 1570 عنوان مجوز هستش که اینها زنده هستن و دستگاه‌ها دارن باهاش کار انجام میدن. روی اون اومدیم یک در واقع ارزش افزوده جدید خلق کردیم. گفتیم که اگر این 1570 عنوان مجوز وجود داشته باشه ارتباط دستگاه‌ها تو نظام مجوزدهی به چه صورت هستش؟ این چیزی که آیا وزیر فرمودن که برای مثلا پرورش آبزیان این تعداد مرحله یا این تعداد در واقع مجوز لازم هستش، خروجی این پروژه‌ای بوده که ما کار کردیم به عنوان نقشه ملی استلامات مجوزهای کشور که دلش کامل در اومده که دستگاه چجوری با هم تعامل می‌کنن برای صدور یک مجوز خاص که حالا خدمتتون نشون میدم به چه صورت کار میشه. نکته‌ای که وجود داره این هستش که خب نظام پسین و پیشین نظام مجوزدهی کشور رو سعی کردیم استخراج کنیم برای اینکه بفهمیم گلوگاه‌ها دقیقاً چه شکلی به وجود اومده و دستگاه چجوری با هم دیگه تعامل می‌کنن برای این کار. این تبدیل شد به حدود 1800 صفحه گزارش. فول تکست شما روی سایت معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد میتونید ببینید، گزارش کاملی هستش، نقشه ملی استلامات مجوزهای کشور. ولی برای اینکه بتونیم در یک نگاه به شما نشون بدیم که الان نظام مجوزدهی کشور استلامات بین دستگاهی به چه صورت هستش، این گراف به شما کمک میکنه برای اینکه اینو کامل متوجه بشید. تو این گراف شما 46 شش ضلعی میبینید که با رنگهای مختلف شما اینجا دارید در واقع مشاهده میکنید. اینا 46 مرجع صدور مجوز هستن در کشور که با رنگ‌های مختلف هستش، از وزارت اقتصاد، وزارت فرهنگ، جاهای مختلف، که اینها در مجموع حدود 1600 عنوان مجوز رو در کشور صادر میکنن. خطوطی که بین چند ضلعی‌ها میبینید بعضیش فلش‌هایی هستش که به سمت دستگاه حرکت میکنه، بعضی از فلش‌هایی هستش که از دستگاه خارج میشه. فلش‌هایی که میره سمت دستگاه، استعلاماتی که اون دستگاه طلب کرده از دستگاه دیگه برای صدور مجوزاش، ممکنه استعلام باشه، ممکنه مدارک باشه. مثلا فرض کنیم که کپی شناسنامه رو هم ما به عنوان یک سرویس در نظر میگیریم که یک استعلام هویتی هستش. حالا درسته که بشه کپی مدرک هستش، ولی در واقع این میتونه یک استعلام بین دستگاهی باشه. و اون فلشایی که خارج میشه، استعلاماتی که اون دستگاه داره میده. خب تو این نگاه گراف بزرگی که اینجا میبینید که البته یه مقدار در واقع گنگ هستش، بازم روی سایت شما کامل میتونید این فایل رو دانلود بکنید و ببینید. چند گلوگاه مختلف دارید میبینید، چند تا قده هستن که دستگاه‌های مختلف نشون میده که اینجا خیلی به شدت استعلامات جمع میشه و استعلامات پخش میشه، از اینجا خارج میشه. چند تا یافته داره این گرافی که الان شما میبینید. یک، دستگاه‌ها برای صدور مجوزهاشون همه به صورت دو به دو با هم دیگه صحبت میکنن. مثلا فرض کنید که رفتید مثلا مجوز آبزی پروری بگیرید، مثلا از جهاد، از شیلات، اون به شما یک لیستی میده، میگه این استعلامات رو باید بری بگیری برای من بیاری. مثلا یکیش مفاصل حساب مالیاتی هستش، برگه‌ای به شما میده و میگه که برو سراغ سازمان مالیاتی نشون بده که بدهی مالیاتی نداری و برگرد این برگه رو برای من بردار. دستگاه دو به دو با همدیگه حرف میزنن، در صورتی که در یک نظام دولت الکترونیک این الگو بهش میگن الگوی فول مش، یعنی دو به دو صحبت کردن. در یک نظام دولت الکترونیک دستگاه حق صحبت دو به دو با هم ندارن، دستگاه باید با مرکز صحبت بکنن که میشه مسئول توسعه دولت الکترونیک که قاطعا در کشور ما سازمان فناوری اطلاعات هستش، باید با اون صحبت بکنن و بعد حق در واقع اون هستش که درخواست ها رو رد و بدل میکنه بین دستگاه مختلف. خب دومی یافته ما از این، حجم بزرگی از منابع مالی اینجا داره صرف میشه برای که دستگاه بتونن با هم صحبت بکنن، دستگاهی که حالا تمایل دارن خودشون با هم حرف بزنن، یعنی که بعد بین تمام دستگاه به عنوان مثلا فیبر نوری کشیده بشه برای که بتونن با هم دیگه تماس بگیرن و تبادل داشته باشن. چقدر این نقشه الکترونیکی هست؟ شاید زیر ده درصد. هیچ عدد و رقم مشخصی نداریم که بگیم الان این چقدرش الکترونیکی هستش، ولی زیر 10%. این چیزی که آقای وزیر میگفتن نظام سیلندری همینجاست، دستگاه‌ها به صورت مجمع الجزایر با هم دیگه در واقع هر کدومشون توسعه پیدا کردن، ولی وقتی که میخوان با هم حرف بزنن دچار مشکل هستن و اینجا اون چیزی که در واقع خطوط هستش بین دستگاه‌ها، عموما مردم هستن که بین دستگاه‌ها دارن رد و بدل میشن و واقعا پاسکاری میشن بین دستگاه. تعداد افزایش تعداد در واقع مراحل، هزینه، زمان، اینها همه باعث میشه که افرادی که متقاضی اخذ مجوزها هستن به شدت فرسوده بشن در نظام مجوزگیری کشور و خسته بشن. خب تغییر این الگو به یه الگویی که ما میگیم الگوی ستاره، به شدت یعنی چیزی که یک مرکز داشته باشه و 46 قمر کنارش داشته باشه، در این الگویی که 46 دستگاه وجود دارن، 46 ضرب در 45 حالت ارتباط دو به دویی وجود داره که دستگاه با هم دیگه صحبت بکنه. این رو میتونه تبدیل بشه به الگوی ستاره که دستگاه ها در واقع همه با مرکز صحبت کنن و ارتباط فول مشی که شاید نزدیک به 2000 حالت ارتباط وجود داشته باشه تبدیل بشه به تقریبا 46 حالت که اینها هر کدوم یک بار تماس میگیرن با مرکز و تبادل اطلاعات صورت میگیره. اصالت اطلاعات، دقت اطلاعات، سرعت تبادل اطلاعات، اون چیزی که ما امروز نیاز داریم بهش حرکت بکنیم این هستش که مجمع الجزایر مختلف دولت رو بتونیم، نه فقط دولت، حالا تو اسلاید بعدی نشون میدم، حتی قوه قضاییه رو بتونیم وصل بکنیم به این فضا و اینها رو بتونیم در واقع مجبور کنیم که با هم دیگه حرف بزنن. خب این گراف هم گراف جالبی هستش، بهش نگاه بکنید. مجموع در واقع دستگاه‌هایی هستن که بسیار در حوزه دولت الکترونیک حائز اهمیت هستن در این نظام مجوزدهی کشور. 5 دستگاه اصلی استعلام دهنده و 5 دستگاه اصلی استعلام گیرنده، اینا بازیگران اصلی نظام الکترونیکی و نظام دولت الکترونیک در ایران هستند. در مجموع تمامی مجوزها و استعلامات کشور 29% استعلامات رو قوه قضاییه صادر میکنه، 11% رو نیروی انتظامی صادر میکنه، وزارت اقتصاد 11% شو که بخش بزرگش مال سازمان مالیاتی هستش، اتاق اسناف 9% و وزارت کشور 8%. این جدید هستش، یعنی بس آخرین اطلاعاتی که ما امسال دریافت کردیم از دستگاه. و گیرندگان 56% استعلامات کشور رو اتاق اسناف باید بگیره برای صدور مجوزاش، وزارت جهاد کشاورزی 10%، وزارت اقتصاد 4%، وزارت فرهنگ 3% و وزارت صنعت معدن و تجارت 3%. نگاه بکنیم ببینیم که بالغ بر 70% استعلامات کشور همین 10 تا، حالا بعضیشون هم مشترک هستن، 9 تا دستگاه هستن که یا 8 تا دستگاهی هستن که اینجا اتاق اصناف در دو طرف هست و وزارت اقتصاد هم همینطور. اینها اگر که وارد بحث دولت الکترونیک بشن و با هم صحبت بکنن، بخش بزرگی از در واقع پیشرفت ما در حوزه دولت الکترونیک اتفاق میفته. این گرافی که حالا خیلی اینجا پیچیده هستشم، قابل مشاهده نیست، راحت این هستش که این نظام پیشتر پیچ دو به دویی صحبت کردن دستگاه با هم دیگه باید به یک تبدیل بشه به الگوی ستاره، به این معنی که NIX National Information Exchange Center یا مرکز تبادل اطلاعات یا GSP بهش میگن در مرکز قرار بگیره، پایگاه‌های مختلف در اطرافش قرار بگیره و خوشه‌های مختلف شروع کنن باهاش صحبت کردن، که حالا میگفتم بیتا و همتا خوشه‌های وزارت اقتصاد هستن و خوشه وزارت صنعت، اینا بعد با هم صورت بگیره. منتها کاری که الان داره صورت میگیره، پروژه مشترکی هستش که یک بخشش رونمایی شده و به زودی تیزرهای تلویزیونیش میره، از مردم خواسته میشه که استفاده بکنن ازش. در کل مرکزی هست به اسم مرکز ملی پایش محیط کسب و کار، سه هدف اصلی داره. یک، پیشخوان یک پارچه مجوزدهی کشور در اینجا صورت میگیره که افراد برای اینکه بعد از این مجوز بخوام بگیرن با یه نقطه از حاکمیت صحبت میکنن و تمامی استعلامات قرار هستش از داخل این پیشخوان صورت بگیره. اگر فرد شکایت داره، به این هسته مرکزی ما میگیم سام، اگر کسی شکایت داره میتونه توی همین پیشخوان شکایتش رو در مورد مجوزش ارائه بده، مثلا زمان سپری شده، هزینه بیشتری ازش خواستن یا مدارک بیشتری ازش خواستن یا در نهایت مجوزش صادر نکردن، شکایت اینجا صورت میگیره. شکایت بر اساس قانون میتونه به بالاترین مقام دستگاه مسئول باشه، به استاندار باشه و شورای رقابت باشه، به این میگیم دادور. و یه میز خدمت یک پارچه، هر نوع سوالی داره میتونه اینجا سوالش رو بپرسه و پاسخش ظرف مدت 5 روز کاری بگیره. سامانه دادور نهایی شده، الان حدود 12 استان اینو تحویل گرفتن از وزارت اقتصاد و سعیمون هستش که تا نزدیک عید تمامی کشور در استانهای دیگه هم درگیر بشن. از مردم میخواییم که شکایتشون رو روی این بستر ببرن، میز خدمت رو بعد از این را میدازیم و سام رو هم در واقع که پیشخان یک پارچه هستش در حال کار هستیم و سعی میکنیم خوشه به خوشه اینو بالا بیاریم. مثلا خوشه جهاد کشاورزی رو یک جا بالا بیاریم، بعد مثلا فرض کن وزارت اقتصاد یک جا بیاد بالا، خوشه اینو بالا میاریم و از مردم میخواییم که درخواست مجوزشون اینجا بدن. خیلی از استعلامات در داخل این سیستم گرفته میشه و به معنای واقعی پیشخان هستش و کارهای مختلفی که توی این حوزه صورت گرفته. این مجموعه اقداماتی هستش که در کشور صورت گرفته، بعضی جاهاش موفق بودیم، بعضی جاهاش هم اصلا موفق نبودیم. چیزی که رمز موفقیت هستش در این فضا، یک، اراده سیاسی هستش که باید صورت بگیره، به این معنی که مدیران ارشد کشور باید تمایل داشته باشن. این به نظر وجود داره در مجموعه وقت صحبت میکنیم. نکته این هستش که این آبی که از سرچشمه جاری میشه باید در تمامی سطوح دستگاه ها وارد بشه و کار سختی هستش. نظام در واقع ارائه خدمات و ارائه مجوزها با ساختارهای دستگاه ها پیوند خورده و زمانی که اونو میخواییم تغییر بدیم ساختارهای دستگاه ها تغییر پیدا میکنه و تنکسازی در واقع دستگاه اتفاق میفته. خیلی از افراد شاید دیگه کسب و کاری در داخل دستگاه دولتی نداشته باشن. اینها مقاومت سازمانی های شدیدی رو توی مجموعه ایجاد میکنه. این اراده باید وجود داشته باشه که در مدیران ارشد خودشون رو درگیر کنن با این فضا و این رو واقعا به عنوان اولویت اول خودشون قرار بدن، وگرنه اگه به عنوان اولویت چندم باشه کار جلو نمیره. دستگاه هایی هم که توی این زمینه موفق بودن، مثلا پنجره با تجارت فرامرزی که گمرک کار کرد یا پلیس کار کرده یا دستگاهی دیگه توی این زمینه موفق بودن، حقیقتا یک مدیر ارشد قوی بالای سرشون بوده و تمایل داشته که این اتفاق در مجموعه اتفاق بیفته. خیلی ممنون، متشکر از وقتی که گذاشتید. با صلوات بر محمد و آل محمد.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس. من یه مادرم، مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس. شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس. پیوند طبیعت و سلامتی. شیر